از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
دوستان عزیز، ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی را با ترانه ای از امیر تاجیک آغاز میکنیم، زیر آسمون شهر.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم به جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخه زندگی بنا نیست که سر و سر باشه شیر. آسمون این شهر چرا دشمنی، چرا تو میکن جام زندگی رو ازم، جام زندگی رو ازم. آدم ها خوابن و بیدار، آدم ها راضی و بیزار، آدم ها قصه جاری، قصه شد قصه تکرار. چی حدید است، چی سرابه، چی گناهه، چی سبابه، های آشنایی صورتی پشت نقابه، صورتی پشت نقابه. آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بی‌معنا.
این هفته در برنامه گزارش لس آنجلس گفتگویی داریم با نویسنده یک کتاب خواندنی درباره چهره جنجالی که در یک رویداد مهم تاریخ معاصر نقشی قابل توجه ایفا کرده است و بحث درباره این چهره، آن رویداد و نتایج آن نزدیک به نیم قرن است که ادامه دارد.
اون دوره زمانه لقب گذاشتن مد بوده.
میگوش حالا دیگه هر که تو محلی لقبی داشت گفت
میگی. مدرسه‌تون تو کدوم محل بود آقای جان؟
مدرسه‌مون تو خود تقریبا تو چیز بود، همون
شعبان جعفری. گفتگو با نویسنده کتاب شعبان جعفری. همین برنامه در ساعت 3 بود.
بله، به مناسبت انتشار کتاب خاطرات شعبان جعفری امروز در ساعت سوم در برنامه مجله لس آنجلس گفتگویی خواهیم داشت با مؤلف این کتاب. اما دوستان عزیز، باز می‌گردیم به مسائلی درباره ایران، گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. ظهر امروز پنجشنبه، تغییر رحمانی، نویسنده و از فعالان سرشناس ملی مذهبی، آزاد شد. تغییر رحمانی پس از تحمل نزدیک به 14 ماه حبس با سپردن 100 میلیون تومان وثیقه به خانه بازگشت. تغییر رحمانی آخرین چهره ملی مذهبی است که در پی موج گسترده دستگیری و زندانی کردن فعالان این جریان در سال گذشته آزاد می شود. آقای رحمانی ساعتی پس از آزادی گفت که همچنان به اطلاعات، ببخشید، به اصلاحات و شعار ایران برای همه ایرانیان پایبند است. همکارم سیاوش اردلان گفتگویی داشت با تغییر رحمانی.
آقای رحمانی، تو این 14 ماه حبس چقدرش انفرادی بود، چقدرش رو با دیگران بود، این وضعیتون تو این دوران حبس به چه گونه بود؟
به اصطلاح حدود 6 ماه و 10 روزش که انفرادی بودیم، حدود 3 ماهش هم با آقای صابر بودیم، خدا صابر دوستون، تو انفرادی دو نفره، و حدود 4 ماه اگه اشتباه نکنم من بودم و دکتر پیمان بود و دکتر رئیسی بود و آقای سعید مدنی و آقای صابر. چند روزی هم باقای علی جانی بودیم دیگه که ایشان زودتر آزاد شد.
اون وقت تا چه حد دسترسی داشتیم به اخبار و خبرهای مربوط به ایران؟ چه جوری دنبال میکردید؟
به طور نامرتب کیهان اطلاع به ما میدادن، و وقتی که به طور از بعد از انفرادی که در اومدیم بیرون، در اقل آبان ما به طور نامرتب به طور نه منظم ولی روزنامه کیهان اطلاع در اختیار ما قرار میده.
سوالی که تو ذهن خیلی ها میاد این هستش که احساستون واقعا چی؟ آیا فکر میکنین که همین زندانی شدن شما، این تجربه شما دلیلی هست بر شکست روند اصلاحات؟ این روند نباید دنبال بشه؟ فکر میکنین که کاری که جریانی که 2 خرداد شروع شد جریان صحیحی هست و باید به همین صورت ادامه پیدا کنه؟
اصلاحات باید در ایران از روندی که شروع شده و با تمام فراز و نشیب خودش به نظر همچنان باید به مسیر خودش ادامه بده، ضمن اینکه خب راههای دشواری در پیش رو خودش داره و ما به اصلاحات باید به عنوان یک روند نگاه کنیم که بتواند شعارهای استقلال، آزادی و ارزش‌های ملی مذهبی و ارزش‌های ایرانی و اسلامی در جامعه به طوری نهادینه کند که هم آزادی هم هویت به اصطلاح ایرانیت ما حفظ بشه، تا بتوانیم توی منطقه بتوانیم از منافع ملی خودمون دفاع کنیم.
با وجود همین هزینه‌هایی که امسال خود شما پرداختیم، با وجود همه اینها،
ببینید هزینه زیاد به نظر من مهم نیست، کار میشه یه کار کوچیک، یه کار خیلی بی‌ارزشی که هزینه های زیادی داده بشه. باید استراتژی درست باشه. اگر استراتژی درست باشه به نظر من پرداخت هزینه هیچ مشکلی نداره، منتها مشکلات زیادی اصلاحات در ایران داره، مشکل استراتژی داره، مشکل تاکتیک داره، مشکلات برنامه‌ای داره، یه سری مشکلات تنگ نظرانه در درون خودش داره، ولی تمام اینها اصلاحات باید استمرار پیدا بکنه، باید این مسیر دنبال بشه.
آقای رحمانی، شما در تمام مدت حبستونم در این 14 ماه به همین صورت فکر میکردین، یا زمانی شد که ناامید شدین، شاید احساس دلسردی میکردین، مخصوصا در جریان بازجویی ها و حبس انفرادی که شاید اصلاحات اونجوری که شما انتظار داشته باشین مثلا به یاری شما نشتافتن، یا اینکه کار بنزه کافی نکردند؟
ببینید آخری از انتخاب استراتژی میکنه، کمک ها و حمایت های دیگران این مسئله فرعیه، آدم خودش بوده و با خدا خودش. من در سلول انفرادی که بودم از روند اصلاحات تقریبا ناامید نشدم، دلتنگی هم نداشتم از اینکه تحت فشار قرار گرفتم برای به اصطلاح استمرار اصلاحات. در همون جا هم تاکید کردم و تاکید میکنیم، به نظر من میکنیم که ما بخصوص ملی مذهبی یا به عنوان نیروی بیرون از حاکمیت که حتی نفع کمتری ممکن از روند اصلاحات تاکنون برده باشیم، ما اصلاحات در ایران تحت خدمت ماندگاری میکنیم. اگر ایران کشتی باشه، روند اصلاحات باعث میشه این کشتی در این اقیانوس جهانی حرکت درستی داشته باشه. یه خاطر اصلاحات، استمرار منطقیش، نه اصلاحات دروغی یا اصلاحات محض شده.
آقای رحمانی، تحلیل خود شما از این برخوردی که با جریان ملی مذهبی از طرف جناح راست شد چی بود؟ فکر میکنین چرا اینقدر رو جریان ملی مذهبی حساس شدن و چرا این موج رو علیه این جریان شروع کردند؟
ما همجوری گفتیم تمام اتهامایی که به ما زده ما رد کردیم تو دادگاه، و اون کاری که خود ما انجام دادیم نشان میداد که جریان ملی مذهبی در چارچوب عام منافع ایران و اسلام به اصطلاح نگاه میکنه. برخوردهایی هم که تو چارچوب با ما، هر برخوردی هم تو چارچوب بنظرم اگر با ما بشه، یه امریست که باید اگر استراتژی درست باشه این برخوردها هم به نظر من با تحمل کرد، ولی در این حال باید اون اعتقادات و ارزش هایی که محور حفظ هویت ایرانیه و ساختن یک کشوری که بتواند در جهان امروز هم از یک دموکراسی درونی برخوردار باشد، هم یک هویتی داشته باشد در مقابل دیگران، تا هویت سرطلبانه با در داشت تحقق و تلاش کرد. به نظر من مهمتر از ملی مذهبی ها اینه که در ایران روند اصلاحات به شکل منطقی ادامه پیدا کنه. اگر روند اصلاحات به شکل منطقی ادامه پیدا کنه، باید در یک مسیری تمام ایرانیان که حاضر طبق قوانین و مقررات فعالیت کنند بتوانند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند. ما باید بریم به سمت تحقق واقعی شعار ایران برای ایرانیان.
تقیه رحمانی، آخرین زندانی ملی مذهبی آزاد شده، در گفتگویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی. نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی فردا به شهر قم خواهند رفت تا درباره الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی منع تبعیض علیه زنان با چند آیت الله دیدار و مذاکره کنند. چند روز پیش نیز چند نماینده مجلس از برخی آیت الله های قم درباره حکم شرعی شکنجه استفتا کرده بودند. استفتا یا فتوا خواستن از مراجع تقلید شیوه‌ای است که در مجلس ششم برای تصویب نهایی طرح‌ها و لوایح اصلاح طلبانه در پیش گرفته شده است. در گفتاری که می‌شنویم، مهدی خلجی نگاهی دارد به میزان اعتبار و اهمیت سیاسی این فتواها.
استفتای نمایندگان مجلس از مراجع تقلید اندک اندک در حال تبدیل شدن به یک رسم و روند سیاسی است. این پدیده از ابتدای شکل‌گیری مجلس ششم آغاز شد و در مواردی مانند طرح ممنوعیت ورود نیروی انتظامی به خانه مراجع و نیز دانشگاه‌ها به کار رفت. انگیزه اصلی تقاضاگران فتوا مقابله با رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان و جلوگیری از ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت است، زیرا برخی اصلاح طلبان گمان می‌کنند که اگر عدم مخالفت مصوبات مجلس با شریعت اسلامی به تأیید مراجع تقلید برسد، شورای نگهبان دیگر با استناد به شرع نمی‌تواند آن مصوبات را رد کند. اما پاره کارشناسان سیاسی می‌گویند به دلیل تعریف خاص شورای نگهبان در قانون اساسی و نیز جایگاه ولایت فقیه در آن، این شیوه نمی‌تواند چندان کارآمد باشد، زیرا شورای نگهبان نمیتواند بر پایه همه فتواهای موجود درباره یک مسئله که گاهی با هم متعارض هستند تصمیم بگیرد و در نتیجه فهم شش فقیه شورای نگهبان از شریعت اسلامی ملاک نهایی تصمیم گیری است، ولو اینکه مراجع یا فقهای دیگر با آن موافق نباشند. از سوی دیگر ساختار ولایت فقیه مبتنی بر مشروعیت حکم ولی فقیه است که ممکن است با دیدگاه فقهای دیگر ناسازگار باشد، اما ولی فقیه ملزم نیست که در حکم خود نظر دیگر فقها را نیز رعایت کند. همچنین پاره آگاهان مسائل دینی میگویند در شرایط کنونی نهاد مرجعیت در ایران برخلاف دهه‌های گذشته متمرکز نیست و تعدد فقها و مراجع موجب تنوع و تکثر فتاوا و دیدگاه‌های فقهی شده است، به گونه ای که هر جریان سیاسی تلاش می‌کند از میان آنها موافقان و حامیانی برای خود پیدا کند و طبیعی است که در یک حکومت دینی فتوا هویتی سیاسی نیز می‌یابد و اهمیت آن در معادلات قدرت ارزیابی می‌شود و در نتیجه به صرف فتوا بودن نمی‌تواند از نظر سیاسی تأثیرگذار باشد. با این همه اصلاح طلبان باور دارند اگر شورای نگهبان دلایل خود را در رد مصوبات مجلس آشکار کند، زمینه برای داوری صاحب نظران فقهی و حقوقی درباره مبانی استدلال شورای نگهبان هموار می شود و شاید این امر به انعطاف پذیری بیشتر شورای نگهبان در برخورد با مجلس بیانجامد.
مهدی خلجی و استفتای نمایندگان زن مجلس از آیت الله های قم. اما الهه کولایی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، میگوید مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. به گفته خانم کولایی، قانون تعیین موارد عسر و حرج که بر اساس آن زنان می توانند تقاضای طلاق کنند، بیش از یک سال و نیم است که در مجلس تصویب شده ولی در مجمع تشخیص مصلحت راکد مانده است، در حالی که برخی زنان به قصد کشت کتک می‌خورند و این از مصادیق عسر و حرج تلقی نمی‌شود. همکارم ماه منیر رحیمی در این باره با منیر آمدی، رئیس مرکز مطالعات مسائل زنان در تهران، و آزاده کیان، کارشناس امور زنان در پاریس گفتگو کرده است.
عسر و حرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران از مواردی است که در صورت اثبات آن حق طلاق به زن داده می‌شود. اجازه طلاق در ایران به طور کلی با مرد است، ولی در شرایطی مثل اینکه زن بتواند ثابت کند جانش تهدید می شود، می تواند از شوهرش جدا شود. مجلس ششم شورای اسلامی قوانینی را در تعیین موارد عسر و حرج تصویب کرده، ولی این قوانین در اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رفته و بیش از یک سال و نیم در آن مجمع متوقف مانده است. آزاده کیان، کارشناس امور زنان در پاریس، مواردی را که زن در ایران میتواند طلاق بگیرد برمی‌شمارد.
بر اساس قانون فعلی زن تحت 9 شرط میتونه تقاضای طلاق بکنه. برخی از این شرایط رو من برمیشمارم. یکی آزار جسمی یا روحی به زن هست به طوری که ادامه زندگی رو براش امکان ناپذیر بکنه. دیگر اگر که شوهرش به مرض مصری دچار باشه که جان زن رو در خطر قرار بده. اگر شوهر به مدت حداقل 4 سال از منزل غایب باشه، اگر او به حداقل 5 سال حبس محکوم شده باشه، اگر که شغلش آبروی خانواده‌اش رو ببره و اگر مرد قادر به بچه دار شدن نباشه و اگر مرد به مدت بیش از 6 ماه به زن خودش نفقه نده. مجلس ششم مدت کمی پس از تشکیلش یک قانون جدید رو به تصویب رسوند به نام عسر و حرج که در واقع شرایطی رو که زن میتونه تحتشون تقاضای طلاق بکنه رو تعیین کرد. و مسئله مهمی که اتفاق افتاد این بود که بعضی از این مدت‌ها رو مجلس ششم کم کرد. برای مثال در قانون فعلی میگه اگر که مرد به حداقل 5 سال حبس محکوم شده باشه، اما مجلس ششم در مصوبه جدیدش مدت نمیذاره، میگه اگر مرد محکومیت داشته باشه، اگر مرد نفقه به زنش نده، اگر مرد بیش از 6 ماه از منزل غایب باشه به جای اون 4 سالی که ما قبل داشتیم، و میگه که هر کدوم از این 9 شرط عسر و حرج محسوب میشن و زن میتونه تحت اونها تقاضای طلاق بکنه.
منیر آمدی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات مسائل زنان در تهران، درباره قانون عسر و حرج توضیح بیشتری میدهد.
قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعدی است که فقها در موارد بسیاری به اون استناد میکنن و در تمام بابهای فقه جاریه. و در واقع عسر و حرج یعنی این که یک تنگنای پیش بیاد که امکان ادامه یک وضعیت قانونی و تصویب شده میسر نباشه. نه اینکه فقط در بحث زنان، در خیلی از جاهای فقه این قاعده عسر و حرج ازش استفاده میشه. بعد در واقع در بخش کاربردی در حقوق خارجی هم قاعده داره، مثلا در حقوق بین الملل یا حقوق داخلی بسیاری از کشورها یه نظریه هست به نام نظریه تغییر اوضاع و احوال یا نظریه حوادث غیر مترقبه یا پیش بینی نشده، که این نظریه خیلی شباهت زیادی به قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق اسلامی داره. حالا در قانون گذار اسلامی در یک اقدام تحورآمیز اومد با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج در خلاف روش قانون مدنی که در بیشتر موارد این روش از نظریه مشهور تبعیت میکنه، این قاعده اولیه رو که طلاق مطلقاً به دست مرد نقض کرد و با عدول از این قول مشهور فقها آمد گفت که شما از این قاعده میتونید استفاده بکنید، زن میتونه استفاده بکنه وقتی در عسر و حرج به خودش طلاق بده.
خانم آمدی معتقد است اختلاف مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نه بر اصل قانون بلکه بر سر مصادیق و موارد آن است، بدین معنی که تعیین 9 مورد به عنوان عسر و حرج حق طلاق زنان را محدودتر می کند.
اگر ما این نصف مصادیق 9 گانه رو بگیم عسر و حرج، یعنی این که اگر یک خانم آمد گفت من به فلان دلیلی که خارج از 9 مورد هست در سختی هم که با شوهرم زندگی کنم، دیگه اون اصلا جز مصادیق حساب نمیشه و احقاق حق برای خانم نمیشه. مشکل اینجاست که اگر ما مساق رو کاملا مشخص کنیم و از طریق مجلس تصویب کنیم، دیگه هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم و یعنی خودمون یه مقداری دست خانم ها رو میبندیم. ببینید ممکنه که فرض بکنیم یه زنی بیاد بگه آقا من با این آقایی که ازدواج کردم از نظر افق فکری اصلا با هم نمیخونیم و من احساس اعتماد به زندگی نمی کنم، احساس میکنم مثلا تو فشارم، احساس میکنم زندانم، احساس میکنم به کمال نمیتونم برسم و اینا تو اون موارد نخبانه نباشه. یا بیاییم به اصلا موظف بکنیم قضاعت رو که وقتی ادعای عسر و حرج از طرف زن میاد به اونجا، بیان این مسئله رو با یک سری کارشناس، روانشناس، جامعه شناس بستگی داره که مثلا این موضوع چی باشه، جورشناس، متخصص امور پزشکی، مددکاران اجتماعی، اینها رو در کنار خودشون داشته باشن، به اونا رجوع کنن که آیا این به اصطلاح ادعای خانم مصداق عذر حرج از دیدگاه شما با تخصص شما میشود یا نه. اینطوری کمک میشه.
آزادکیان بر این باور است که حتی در صورت تصویب و اجرای این قانون، طلاق گرفتن برای تنها بخشی از زنان ایران آسان تر می شود و مسئله تعلق حق طلاق به مردان همچنان باقی است.
زن می بایستی ثابت بکنه که از شوهر کتک می خوره، می بایستی ثابت بکنه که مثلا مورد آزار روحی قرار می گیره، از طریق مثلا رفتن به پزشکی قانونی، استشهاد تهیه کردن از اعضای فامیل و خانواده ها و غیر و غیره. بنابراین وجود خود این شرایط هم به این معنی نیست که زن به راحتی بتونه تقاضای طلاق بکنه، چون برای هر کدومش بایستی که شاهد ببره و دلیل به دادگاه ارائه بده و خیلی از زنان امکان این که اینقدر استشهاد تهیه بکنند و اینها رو ندارن و در نتیجه از حق طلاق محروم میشن. از طرف دیگه خب مسئله‌ای که مطرح میشه این هستش که چرا اصلا قانون مدنی ما حق طلاق یک جانبه رو به مرد داده؟ چرا همینطوری که برخی از نمایندگان زن مجلس هم قبلا این پیشنهاد رو دادن، چرا اصلا حق طلاق مساوی به زن داده نمیشه؟ و خب این مواردی که برشمردم در تحت شرایط فعلی امکان دسترس اگر تصویب بشه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان دسترسی زنان رو به حق طلاق آسان‌تر میکنه، اما در واقع میتونم بگم برای برخی از زنان این آسان‌تر میشه، نه برای تمام زنان مملکت ما که امکانه همطور که عرض کردم مثلا پیدا کردن استشهاد و اصولا انواع اقسام این کارها رو ندارن.
بلا تکلیف ماندن قانون عسر و حرج زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام. به رادیو آزادی گوش میکنید. وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران در دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کیفیت تلفن‌های همراه گفت برای بهبود ارتباط تلفن همراه در تهران سرمایه‌گذاری و فعالیت مالی تجهیزاتی و مشاوره خوبی صورت گرفته و با وجود افزایش شمار مشترکان بهبود کیفیت نسبی به دست آمده است. اما بیشتر مشترکان تلفن‌های همراه از کیفیت پایین و قطع ارتباط تلفنی گله دارند. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با یک کارشناس ارتباطات در تهران به بررسی وضعیت تلفن‌های همراه و آینده آن پرداخته است.
مشترک گرامی، شماره مورد نظر شما تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد. لطفاً از گرفتن مجدد این شماره خودداری فرمایید.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. The mobile set is off. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. No response to paging.
شنیدن این پیام ها برای کسانی که از تلفن های همراه استفاده می کنند به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. روزی نیست که صاحبان تلفن های موبایل از کیفیت پایین و عدم امکان دسترسی به موقع به طرف مقابل شکایت نکنند. مسئولین شرکت مخابرات بارها با وعده بهبود کیفیت و رفع کامل اختلالات در شبکه تلفن های همراه کوشیدند از گسترش موج نارضایتی مردم جلوگیری کنند. اما اختلالات در شبکه تلفن‌های همراه همچنان ادامه دارد. هفته گذشته بر اثر اختلال شدیدی که در شبکه به وجود آمد، ارتباط با برخی مناطق تهران به کلی قطع و حتی تعدادی از پیش شماره‌ها از شبکه تلفن خارج شد. مقامات شرکت مخابرات در آخرین روزهای سال گذشته اعلام کردند که نصب 50 آنتن BTS در سطح شهر تهران آغاز شده و تا آخر شهریور ماه اختلالات موجود برطرف خواهد شد. سال گذشته شرکت مخابرات چند صد هزار خطوط تلفن همراه را پیش فروش کرد تا با ازدیاد درآمد خود بتواند دست به خرید و نصب آنتن‌ها، سویچبورد‌ها و ترانسمیشن‌های مناسب بزند. بنا به گفته وزیر پست و تلگراف و تلفن، در دو سال گذشته 1,600,000 تلفن همراه به مردم واگذار شده است. اما به گفته کارشناسان، همکنون تعداد مشترکین تلفن‌های همراه به بیش از 2 میلیون رسیده، در حالی که طبق آمار غیررسمی شبکه تلفن همراه ایران قادر به پوشش حدود 1 میلیون مشترک است. آقای معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن در دیداری که چند روز پیش با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشت گفت در تهران کیفیت تلفن‌های همراه بین 15% تا 45% نسبت به سال 79 بهبود یافته که هنوز مطلوب نیست و باید بیش از پیش افزایش یابد. اما بیژن اکرمی کارشناس ارتباطات در ایران در گفتگوی با رادیو آزادی میگوید کیفیت تلفن‌های همراه نه تنها بهتر نشده بلکه بر اثر افزایش مشترکان بدتر هم شده است.
چیزی که از حرام نشمسه اینه که در نقاط پیک ترافیکی اصلا قابل استفاده نیست، که در اصل شما خودتون میدونین موبایل الان تو ایران به صورت یک کار تجاری داره ازش استفاده میشه، یعنی به عنوان یک وسیله تجارت داره ازش استفاده میشه و پیک این کارم مثلا از ساعت 9 صبح هست تا ساعت 7-8 شب که به هیچ وجه اون کیفیت مناسب رو نداره، نه از طریق نه به عنوان تماس گرفتن، نه موقعی حتی موقعی که تماس برقرار میشه کیفیت مناسبی نیست. برای همین من الان نمیدونم رو چه ملاکی ایشون مثلا اعلام کردن که کیفیت کار ما رفتش پیدا کرده. چیزی که از حرام نشمسه اون چیزی که ما داریم استفاده میکنیم نه همچین برتری یا همچین افزایش کیفیتی مشاهده نمیشه متاسفانه، چه بسا بدتر هم شده باشه نظر به اینکه تعداد مشترکین بیشتر شده.
مشکل اصلی شرکت مخابرات در کاهش کیفیت خطوط تلفن‌های موبایل چی هست؟
تعداد زیادی از سویچ تلفن همراه نصب شد و واگذار شد، ولی این سویچ به تنهایی قابل استفاده نیست مگر اینکه از یک محیط انتقال مناسبی در سطح کشور و حتی بین ایستگاه‌های خود موبایل استفاده بشه، نصب بشه، استفاده بشه، که تو این قسمت الان شرکت مخابرات دچار مشکل شده و یکی از عمده نقاط ضعف مخابرات تو این قسمت موبایل همین عدم وجود سیستم انتقال مناسب بین ایستگاه‌های موبایل و همچنین سویچ‌های موبایله.
سیستم شهرسازی در تهران و افزایش تعداد آسمان‌خراش‌ها تا چه حد در اختلالات تلفن‌های موبایل تأثیر داره؟
یه سری محدودیت هم خود مخابرات داره، به عنوان مثال تو نقاط کوری که تو شهر هست و نیاز هست که این آنتنای BTS بیاد نصب بشه، یکی از مشکلات یعنی مشکل عظیمی رو برای مخابرات به وجود آورده. به عنوان مثال در یک نقطه این مخابرات میاد یه BTS یه محیطی رو یه محوطه رو خریداری میکنه، یک آنتنی نصب میکنه به عنوان ایستگاه BTS، ولی بلافاصله سال بعد در کنار اون یک آسمون‌خراش یا برج ساخته میشه و یک نقطه کور بزرگی در هولوش اون نقطه به وجود میاره. یکی از مشکلات بزرگی که مخابراتان روبروی همینه، یعنی پیدا نکردن جای مناسب برای نصب آنتن ها که به صورت که بپوشونه کاملا هر محلی رو. بعد مخابرات الان خودش یه برنامه ریزی کرده که از مشاور خارجی استفاده بکنه، سویچ ها رو خریده، سویچ خریده. خب این سویچ نیاز به زمان داره برای نصبش، نیاز به زمان داره برای راه اندازیش و تستش، یه کمی هم تو این بره هست، یعنی این فاصله اگر بگذره و هیچ بار اضافی به شبکه تحمیل نشه میشه این امیدواری رو داشت که به عنوان مثال تی 3 ماه 4 ماه آینده یه مقدار کیفیت بهتر بشه، به شرط اینکه مشتری اضافه نشه یا اگر مشتری یا مشترکی اضافه شد به این شبکه در پی اون هم تسهیلاتش اضافه بشه، ولی متاسفانه بعید میدونم اینجوری بشه.
آقای اکرمی، آیا پیش فروش کردن شماره تلفن‌های موبایل تونسته به شرکت مخابرات کمک بکنه در اجرای طرح‌های بلند مدت؟
مخابرات به عنوان یک شرکت دولتی تابع سیاست‌های دولته، اگر نیازی بوده بنا به دلایل غیر فنی که مثلا جمع‌آوری نقدینگی صورت بگیره مخابرات مجبور بوده سیاست‌های دولت رو پیگیری کنه و به عنوان مثال پیش فروش کنه، چون پیش فروش یکی از راه‌هایی که برای جذب نقدینگی مردم و متأسفانه باعث میشه که اون کالا صدای کالای سرمایه‌ای در بیاد به جای اینکه یک کالایی در بیاد که در راستای سیاست‌های مثلا اقتصادی یا سیاست‌های توسعه‌ای مخابرات یا کشور بخواد اقدام بشه، به صورت یک کالای سرمایه‌ای و تو دست دلالا میفته برای خرید و فروش، کالایی که سر ماشین و سایر اقلام کالاها اومد الان گریبانگیر موبایل هم هست یا این تلفن‌های همراه.
بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی بهمن باستانی. ویلیام برنز مشاور وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد اولویت در حل بحران خاورمیانه، خروج فوری و کامل ارتش اسرائیل از کرانه باختری رود اردن و نوار غزه است. ویلیام برنز که یک روز پس از بازگشتن کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از خاورمیانه وارد قاهره شد، به دنبال مذاکره با احمد ماهر وزیر خارجه مصر در این شهر به خبرنگاران گفت به دنبال نخستین گام که خروج فوری و کامل نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین است، گام بعدی که از سرگیری همکاری امنیتی اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی است اجرا می شود. هفته گذشته اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در جریان دیدار با کولین پاول وزیر خارجه آمریکا و در برابر درخواست دولت آمریکا مبنی بر خروج فوری ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین گفت هیچ کشوری نمیتواند برای اسرائیل تصمیم بگیرد و تا تسلیم کامل تروریسم عملیات نظامی اسرائیل ادامه خواهد داشت. ساعتی پیش امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت اسرائیل جدول زمانی را که برای خروج نیروهایش از مناطق فلسطینی نشین در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار داده بوده است اجرا کرده است. امروز اسرائیل اعلام کرد احتمالاً تا یک شنبه آینده نیروهای ارتش خود را از شهرهای نابلس، جنین و بخش‌های از رام الله بیرون می‌کشد. اسرائیل اعلام کرده است با بیرون رفتن ارتش، نیروهای امنیتی اسرائیل همچنان در این شهرها حضور خواهند داشت. ارتش اسرائیل تصریح کرده است مقر عرفات در رام الله و نیز کلیسای بیت الله را همچنان در محاصره خواهد داشت. اسرائیل اعلام کرده است در کلیسای بیت الله که گفته می شود زادگاه مسیح است، حدود 200 نفر که 34 نفر از آنان روحانیون مسیحی و بقیه از افراد مسلح فلسطینی هستند حضور دارند. مسئولان دولت اسرائیل روز گذشته تصریح کردند که فلسطینیان مسلح در این کلیسا یا می باید خود را تسلیم کنند و یا از کلیسا مستقیما به تبعید بروند. اتحادیه اروپا اعلام کرد هفته آینده نمایندگان دولت اسرائیل را فرا می‌خواند تا درباره اقدامات ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان در اردوگاه جنین به این اتحادیه توضیح بدهند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است طرح تحقیق بین‌المللی در این مورد را در دستور فوری کار دارد. امروز تری روئد لارسن فرستاده ویژه سازمان ملل به خاورمیانه گفت وضعیت در اردوگاه جنین به طرز وحشتناکی خارج از تصور است. به دنبال عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن، مسئولان فلسطینی اسرائیل را متهم به قتل عام فلسطینیان در این اردوگاه کردند و خواستار تحقیق بین‌المللی در این زمینه شدند. دیوان عالی قضایی اسرائیل اتهام قتل عام را رد کرده و به سربازان اسرائیلی اجازه داده است که بدون منتظر ماندن تحقیق درخواست شده بین المللی اجساد فلسطینیان را از این اردوگاه جمع‌آوری کنند. در ایران در شورش مردم فردوس در استان خراسان دو نفر کشته شدند. روزنامه عصر کیهان در گزارش خود از این شورش دو کشته را گزارش کرده به نامهای مهدی تجلی 14 ساله و هادی احمدی 26 ساله. اما سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که یک نفر کشته شده و اوضاع در حال حاضر در شهر امن و آرام است. گزارش های رسیده حاکی است که از بامداد امروز هزاران نفر از ساکنان شهر فردوس در استان خراسان در میدان اصلی این شهر تجمع کردند و با بستن خیابان های اصلی شهر دست به اعتراض دادند. انگیزه اعتراض مردم فردوس مخالفت با تصمیم دولت به تقسیم سگانه استان خراسان بدون تعیین کردن فردوس به عنوان مرکز یکی از بخش های سگانه استان خراسان اعلام شده است. به گزارش مطبوعات حکومتی نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش به روی مردم تجمع کننده آتش گشودند و عده‌ای زخمی و عده‌ای دیگر بازداشت شدند. در جریان شورش فردوس و به دنبال آن امروز مراکز دولتی و فروشگاه‌ها در این شهر بسته بود. کمتر از یک سال پیش از این در شهر سبزوار نیز در استان خراسان شورش مشابهی روی داد که یک کشته به جا گذاشت و بیش از 150 نفر بازداشت شدند. محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان امروز وارد کابل شد. پادشاه پیشین افغانستان که 29 سال پیش در جریان کودتای بدون خونریزی از قدرت کنار زده شد تا امروز در روم در تبعید به سر برد و امروز مورد استقبال بخش‌های وسیعی از مردم افغانستان به ویژه پایتخت این کشور قرار گرفت. پادشاه پیشین افغانستان را حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و برخی دیگر اعضای کابینه او در سفر از روم به کابل همراهی می‌کردند. پادشاه پیشین افغانستان احتمالاً ریاست لوی
جرگه شورای ریش سفیدان این کشور را که کمتر از 2 ماه دیگر تشکیل می شود به عهده خواهد داشت. لوی جرگه اعضای دولت انتقالی افغانستان تا انتخابات سراسری در این کشور را برخواهد گزید. در اثر بمباران 4 سرباز کانادایی در افغانستان توسط یک جنگنده آمریکا این سربازان کشته شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، سربازان کانادایی در حالی که مشغول تمرین نظامی بودند، ناگهان هدف بمباران یک جت جنگنده آمریکا قرار گرفتند و افسون بر این 4 کشته، 8 تن دیگر در اثر این بمباران زخمی شدند که حال 2 تن از این زخمی‌ها بسیار وخیم گزارش شده است. ژنرال ری هنولت، رئیس ستاد ارتش کانادا، با اعلام این مطلب که تحقیق درباره این حادثه ادامه دارد، گفت به هر حال یک نکته روشن است و آن این که این حادثه در اثر عدم تشخیص سربازان کانادایی توسط جنگنده آمریکایی مذکور صورت گرفته است. خبری جداگانه از خوست در جنوب شرقی افغانستان حاکی است که بازار اصلی این شهر هدف راکت و یا انفجار بمب قرار گرفته و دست کم 1 کشته به جا گذاشته است. خوست از مناطق فعالیت بقایای طالبان و القاعده بوده و در ماه‌های گذشته از مراکز عملیات نظامی نیروهای آمریکا علیه القاعده بوده است. و 6 جنگنده ارتش آمریکا در جمهوری قرقیزستان امروز بر زمین نشستند. یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در این باره گفت که این جنگنده ها در جنگ با تروریسم در افغانستان شرکت خواهند کرد. پیش از این جنگنده های ارتش آمریکا، 6 جنگنده میراج فرانسه نیز به همین منظور در جمهوری قرقیزستان حضور یافتند. در پایگاه هوایی منس در حوالی بیشکک در جمهوری قرقیزستان که این جنگنده ها در آن قرار گرفتند، همچنین 1500 نفر نیروی نظامی کشورهای ائتلاف ضد تروریسم از جمله آمریکا، فرانسه، اسپانیا و کره جنوبی مستقر شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت 3. شاهزاده رضا پهلوی در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت 50 میلیون نفر جوانان ایران خواهان دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی هستند و از هر فرصتی برای نشان دادن ناخرسندی خود از حکومت دینی استفاده می‌کنند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارشی دارد در این باره.
شاهزاده رضا پهلوی پیش از آن که به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ‌گوید، به تشریح نقطه نظرهای خود نسبت به تحولات جاری در منطقه و ایران پرداخت و گفت تقریبا غیر ممکن است که بتوان در مسائل مربوط به ایران بدون در نظر گرفتن بحران خاورمیانه و تأثیری که بر حکومت مذهبی ایران دارد یا ارتباط آن با بحران بحث کرد. با این حال بحران جاری فرصتی طلایی برای جهان فراهم آورده است که به گونه‌ای گزیده نیروهایی را که در منطقه سر بر می‌دارند و با سرکوب، افراط‌گرایی و استفاده از ترور به عنوان یک ابزار سیاست داخلی و خارجی مخالف هستند درگیر سازد. شاهزاده رضا پهلوی رشته سخن را به ایران کشاند و گفت
The Islamic Republic of Iran has bureaucracies, foundations, training camps,
جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های اداری، بنیادها، اردوگاه‌های آموزشی، دلارهای دفتی و نیز خطبه‌های هفتگی نماز جمعه در اختیار دارد که تمام آنها را برای به وجود آوردن حوادثی که خاورمیانه را قطبی می‌سازد، جهان عرب را به افراط‌گرایی می‌کشاند، به القاعده ها الهام می بخشد و از اجرای طرح‌هایی که می تواند و از را بهبود بخشد جلوگیری می‌کند اختصاص دارد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که جوانان ایران خواهان سکولاریسم، آزادی، فرصت اقتصادی، نوگرایی، دگرگونی‌های بنیادی، برچیدن نهادهای فاسد قدرت یعنی بنیادها و شوراهای فراتر از قانون اساسی هستند و گفت
The world must care and make the right choice in favoring
جهان باید دقت کند و در جانبداری از بادهای تغییر که موجب تولد سکولاریسم و دموکراسی در سرزمین من ایران خواهد شد راهی درست برگزیند. بادهایی که در حقیقت منبع اصلی مالی تمام نیروهایی را که بر منحرف کردن روند صلح و تضعیف ثبات منطقه‌ای اصرار می‌ورزند خوش خواهد کرد. مردم ایران برخلاف حکام افراطی خود به صلح و دستیابی به غنا متعهد هستند.
The people of Iran are committed to peace and prosperity.
و در بخش پرسش و پاسخ شاهزاده رضا پهلوی نظر همیشگی خود را در سرپیچی مدنی و خالی از خشونت به عنوان راهی برای ایجاد دگرگونی در ایران و نیز برگزاری همه‌پرسی در مورد سمت و سوی آینده کشور تکرار کرد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. 11 سال پیش در چنین روزی دکتر عبدالرحمن برومند از مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس به قتل رسید. جان خاکزاد گفتگویی انجام داده است با لادن برومند، فرزند آقای برومند که در پاریس اقامت دارد.
در تاریخ 29 فروردین ماه سال 1370 خورشیدی، برابر با 18 آوریل سال 1991 میلادی، دکتر عبدالرحمن برومند از یاران دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پیشین ایران، در پاریس در راهرو منزل مسکونیش به قتل رسید. خانم لادن برومند، دختر عبدالرحمن برومند، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره باز بودن پرونده قتل دکتر برومند در پلیس جنایی فرانسه توضیح داد.
همینطوری که شما اطلاع دارین، پرونده هایی که مربوط به تروریسم میشن در فرانسه هیچ وقت شامل مرور زمان نمیشن و بسته نمیشن. به همین جهت پرونده پدر من بازه هنوز در پلیس، در مرکز پلیس جنایی فرانسه، و بازپرسی هم که مسئول این پرونده هست، بازپرس ژان لوی بروگیر هست. منتها الان مدتی است که به خاطر نزدیکی روابط ایران و فرانسه، پرونده های مربوط به تروریسم ایران در فرانسه خیلی با تحقیق و بازپرسی خیلی فعال نیست و ما در واقع از دولت فرانسه و بازپرس بروگیر گله‌مندیم به این خاطر. ولی میدونید ما امید داریم چون این پرونده بسته نخواهد شد، بالاخره یک روزی حقیقت برملا خواهد شد.
خانم برومند، آیا امسال بر سر مزار دکتر برومند در پاریس مراسمی برگزار میکنید؟
شما میدونید که ما در چنین روزی همیشه نه فقط خاطره پدرمون رو گرامی میداریم، بلکه یه موقعیتیه که خاطره همه قربانی ها رو گرامی داشته باشیم و همیشه اسامی تعداد زیادی از قربانیان ترور رو میخونیم و یک دقیقه سکوت اعلام میکنیم و آرزوی ما اینه که یک روزی جامعه ایران یک باچه با قبول مسئولیت خود در مقابل همه قربانیان ترور و اعدام‌های ناجوانمردانه از همه این قربانیان اراده حیثیت بکنه و بدین ترتیب طرح آشتی ملی و اساس جامعه آزاد و شکوفا رو پیریزی کنه.
اکنون زمان شنیدن گفتار اقتصادی رادیو آزادی است. سیستان و بلوچستان، یکی از محرومترین استانهای ایران، آینده خود را در گسترش بازرگانی با افغانستان و آسیای مرکزی جستجو می کند. نخستین نمایشگاه بازرگانی ایران و افغانستان روز 31 فروردین ماه در زاهدان گشایش می یابد. دکتر فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی.
استان سیستان و بلوچستان در پیوند با تحولات افغانستان زندگی اقتصادی تازه‌ای را برای خود تدارک می‌بیند. در 20 سال گذشته این استان از آشوب‌های افغانستان زیان فراوان دید و بافت‌های اقتصادی و اجتماعیش به سختی دگرگون شدند، تا جایی که به نوشته یک صاحب نظر ایرانی زندگی 50% مردمان آن از طریق قاچاق در دو سوی مرز تأمین می شد. آیا از این پس با پیشروی فرایند آرامسازی در افغانستان، سیستان و بلوچستان خواهد توانست با پشت سر گذاشتن آنچه اقتصاد مصیبت لقب گرفته دوران تازه‌ای را تجربه کند؟ به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، نخستین نمایشگاه بازرگانی ایران و افغانستان شنبه 31 فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های زاهدان برگزار خواهد شد که در آن دست کم حدود 300 واحد تولیدی و صنعتی از استانهای گوناگون ایران شرکت خواهند کرد. همزمان با برگزاری این نمایشگاه، شورای بازرگانان سیستان و بلوچستان و افغانستان نیز تشکیل می شود. آیا زایش دوباره افغانستان و در ورای آن پیدایش بازارهای نوظهور در آسیای مرکزی و روسیه و چین به انزوای طولانی سیستان و بلوچستان پایان خواهد داد؟ در مقاله‌ای زیر عنوان سیستان و موقعیت ژئوپلیتیکی آن در توسعه منطقه‌ای که در آخرین شماره نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی چاپ تهران انتشار یافته، دکتر عیسی ابراهیم‌زاده، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، از پویایی و شکوفایی سیستان در دوران پیش از اسلام و پس از آن سخن میگوید و سپس از انحطاطی که به دلایل گوناگون در دو سه قرن اخیر دامنگیر این سرزمین شد. او بر این باور است که امروز میتوان از موقعیت جغرافیایی سیستان در همسایگی با افغانستان و پاکستان به عنوان محور ارتباطی میان آسیای مرکزی و اقیانوس هند و دریای عمان بهره برداری کرد و عظمت گذشته را به آن بازگردانید. تردید نمیتوان داشت که رستاخیز سیستان و بلوچستان در گروه تحولات آتی سیاسی در ایران و منطقه است. پایان تنش‌های سیاسی درونی و مرزی میتواند مجموعه آسیای باختری و مرکزی و جنوبی را از لحاظ پویایی اقتصادی به آسیای خاوری نزدیک کند. گسترش راه‌های بازرگانی میان ایران و افغانستان و ادامه این راه‌ها به سوی آسیای مرکزی، پاکستان، هندوستان و چین، سیستان و بلوچستان را در شبکه بازرگانی جهانی قرار می‌دهد و بازار کوچک میلک را در مرز این استان با افغانستان به بازاری با ابعاد منطقه‌ای بدل می‌کند. سیستان و بلوچستان که به یکی از گذرگاه‌های عمده مواد مخدر در جهان تبدیل شده، در پیوند با بازسازی افغانستان و دیگر دگرگونی‌های منطقه‌ای می‌تواند باور کند که رها شدن از دوران طولانی انحطاط غیر ممکن نیست.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. ترگل دلیر آذر نام دختری ایرانی است که همینک دانش آموز کلاس 13 دبیرستان در شهر کلن آلمان است و به زودی دیپلم خود را می‌گیرد. وی 5 سال پیاپی است که در مسابقات چنگ نوازی در غرب آلمان شرکت می‌کند و جایزه نخست را از آن خود می‌سازد. ترگل دلیر آذر در گفتگویی با گزارشگر رادیو آزادی در کلن میگوید قصد دارد به زودی وارد دانشگاه شود و در رشته موسیقی درمانی به تحصیلاتش ادامه دهد. گزارشی از شهرام میریان.
اثر زنده یاد استاد معروفی شنیدیم. این اثر رو خانم ترگل دلیر آذر اجرا کردن، خانمی که الان 19 سالشونه و من الان در خدمتشون هستم. خیلی مایلم که در آغاز ترگل خانم بگین که چند سال شما به این ساز رو آوردین؟
من الان یه 12 سالی میشه که با این ساز آشنا شدم و از سن 5 سالگی به مدرسه موسیقی رفتم و با ریتم و سازهای مختلف، فلوت و دف و اینجور چیزا آشنا شدم و از سن 8 سالگی دیگه با سازم که چنگ میشه شروع کردم.
خانم دلیر آذر، شما از چندین ساز نام بودین و چنگ رو هم بهش اشاره کردین. چرا این ساز چنگ یا هارپ رو شما انتخاب کردین؟
بله، خب باید بگم که مادرم و پدرم خیلی علاقه دارن به همین چنگ و خب بله
علاقه خودتون؟
بله معلومه. خب منم خیلی اون موقع خب کوچیک بودم، هنوز نمیدونستم، اما خب خود مدرسه موسیقی آدم خوب آشنا میکرد با چیزهای مختلف، با سازهای مختلف، و همین چنگ یه جوری خود شکلش هم خیلی قشنگ، خصوصا وقتی که تو این سنه آدم مثلا خب یه جوری یه حالتی میشه وقتی که این ساز رو میبینه، و خودم هم خیلی دوست داشتم. بله که معلومه تو الانم دارم میزنم، خب باید یه چیزی بوده باشه از طرف من. بله
خانم، تا اونجا که من اطلاع دارم شما در 10 مسابقه شرکت کردین، یعنی از سن 14 سالگی در مسابقات چنگ نوازی شرکت کردین و الان 19 سالتونه و 10 جایزه بردین، یا بهتر بگم 10 بار شما جایزه اول نصیبتون شده. ممکنه درباره این جایزه ها و مسابقاتی که شما در شرکت کردین یک سری اطلاعاتی به ما بدین؟
من 14 سالم بود که اولین مسابقه‌مو داشتم و من باید بگم که خیلی یه تجربه خیلی خوبی بود برام، نه فقط آدم مثلا دیگه برای موسیقی، حتی برای خود اصلا آدم یه جوری آدم خیلی کمک میکنه تو تمام زندگی آدم. همین مسابقه‌ها رو اصلا کرده باشه که شرکت کرده باشه، شرکت در مسابقات برای من یه تجربه خیلی بزرگی بود.
ترگل خانم بفرمایید که شما در این مسابقات که شرکت کردین در شهر کلم بوده یا در سطح ایالت بوده یا به طور کلی در منطقه غرب آلمان؟
بله در منطقه غرب آلمان، البته خب باز فرق داشت با هم مثلا، اما در کل در تمام منطقه غرب آلمان. بله
ترگل خانم، همونطور که ما در آغاز مصاحبه شنیدیم شما یه قطعه بسیار زیبایی اثر زنده یاد معروفی رو نواختین با نام خوابهای طلایی. آیا شما قطعات ایرانی هم می نوازی؟
بیشتر من قطعات کلاسیک می زنم. البته خب معلومه مادر پدرم خودشون هم ساز می زنن. پدرم هم ساز می زنه. مادرم هم قبلا ویالون و پیانو، الان دف هم می زنن با ساز. با هم خیلی می نوازیم و بله مثلا ساقی نامه، چیزای ایرانی مثلا مثنوی اینو کارا میکنم، اما بیشتر من کلاسیک یاد گرفتم و میزنم. یکم هم در شکل جاز و بلوز میزنم، با اسپانیش خیلی دوست دارم میزنم. بله
ترگل خانم، تا اونجا که من اطلاع دارم شما امسال دیپلم دبیرستان رو میگیرین، آیا علاقمند هستین که چنگ نوازی رو همچنان ادامه بدین؟
بله ادامه که معلومه، برای خودم دوست دارم ادامه بدم. من البته دارم در رشته موزیک درمانی بیشتر برم، به این رشته خیلی علاقه دارم و با همین چنگم هم با هم این کار رو میخوایم، یعنی با هم میخوایم این رشته رو بخونیم، اینجوری میگم. و فکر کنم که خود چنگ خودش خیلی کمک کنه در همین رشتم برای موزیک درمانی خودش، چون که خب چنگ تمام صداش فکر کنم حالت خیلی خوبی به آدم ایجاد میاره و میتونه کمک کنه که آدم به خودش و دیگران کمک کنه. بله
شما اشاره کردین به موسیقی درمانی، این یک رشته جدیدی است؟
بله تازه داره اصلا شناخته میشه، اما فکر کنم تو این سالا رشته یکی خیلی آینده خوبی داره. فکر کنم بله مقدماتو فراهم کردم و دارم سعی میکنم خودمو آماده کنم. موسیقی درمانی یک مخلوطی از روانشناسی و موسیقی است و آدم با کمک از موسیقی کمک میگیره که مثلا به مردمی که یا مثلا دپرسیون یا اشکالات بدنی دارن یا مغزی، آدم کمک کنه که روحه اونا قوی شه. بله این جایزه‌ای که من گرفتم فکر کنم که امتیاز خیلی خوبی برای من باشه برای وارد شدن در این رشته و امیدوارم که مطمئنم که خیلی کمک کنه برای به من.
خانم ترگل دلیرآذر، شما در مسابقات مختلفی شرکت کردین، آیا در کنسرت ها هم شرکت کردین؟ مقصودم اینه که در گروه نوازی هم شرکت کردین.
هر دوتاش باز تجربه خیلی خوبی بود برای من و اتفاقا همین یه هفته دیگه هم یه کار گروهی ایرانی و آلمانی داریم. من خیلی خوشحال هستم که ساز چنگ که یک ساز اصیل و کلاسیک ایرانی هست یاد گرفتم و روزی بتونم این سازو که جاش در موسیقی ایرانی خالیه پر کنم.
بله، با آوای چنگ ترگل دلیرآذر به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. ساعتی که در آن امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما شنوندگان گرامی خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی، از جمله مجله لس آنجلس که اختصاص دارد به انتشار کتاب گفتگو با شعبان جعفری. سپاسگزارم از همه شما دوستان و همراهان عزیز و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید تا آغاز ساعت سوم. بدا به حال عاشق، ترانه ای از شده.
Yeah. بد و به حال عاشق مرگ عشق از آدم یعنی زبال عاشق. صدای